لانی مننه لږ ورسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، به شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در این نیم ساعت برنامه دری، برنامه خبری در خدمت هستیم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و گزارش هایی از اقصی نقاط جهان. سرآغاز برنامه سرخط چند خبر مهم است.
24 تن امروز در دو انفجار در شهر کابل کشته شدند. اوباما شام امروز سخنرانی ودایش را ایراد می کند و صدها هزار تن در مراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی در تهران شرکت کردند.
بعد از مشروع خبرها که با تازه ترین انکشاف از خبر انفجار در کابل بود را در گزارش های دیگر از افغانستان می شنوید که در سال 2016 بیش از 60 هزار افغان قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای خارجی رفتند. وزارت امور زنان گفتند که افزایش قتل زنان در افغانستان تکان دهنده است و در 40 روز گذشته 23 قضیه قتل در این وزارت ثبت شده است. در مورد مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که فقط 10 روز باقی مانده است و تدابیر امنیتی در این باره نیز گزارش دیگری هست. همه این مطالب پس از مشروع خبرهاست که قدیر مشرفان را اکنون به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر دو انفجار پیاپی در سرک دارالامان کابل 24 تن کشته و 70 نفر دیگر مجروح شدند. وحید مجروح رئیس امور بین المللی و سخنگوی وزارت صحت با تایید این خبر به صدای امریکا گفت که مجروحین رویداد به شفاخانه های کابل انتقال یافتند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا از کابل میشنویم. آقای رسولی سلام، شام شما بخیر. تازه ترین انکشافات از وضعیت چه قرار است؟
سلام بر شما و سلام بر شنونده ها. ارقام قسمی که ما در دست داریم متفاوت هست. وزارت داخلی افغانستان 22 کشته را تایید میکنند، اما وزارت صحت افغانستان 24 کشته میگه و شمار زخمی ها را هم وزارت داخلی افغانستان بیشتر از 50 تن خوانده. اما وزارت صحت افغانستان آقای وحید مجروح سخنگوی وزارت بسرای امریکا 70 تن خوانده، اما برخی منابع امنیتی هم که نمیخواین نامشان افشا شود به صدای امریکا میگه که شمار کشته ها 27 تن است، ولی این ارقام است که تا حال رسمی به دست ما رسیده. آقای مشتی،
آقای رسولی، از دی 27 تن، 24 تن یا 22 تن، دی ارقام متفاوتی که هستن، آیا مشخص شده که کیها شامل هستن؟ آیا منصوبین دی شامل است؟ افراد ملکی چقدر از زنها هم است؟ اطفال هم شامل از تلفات مجروحین است یا خیر؟
ببینید آقای مشتاق، رویداد زمان رخ میده که ساعت 4 عصر سرک مزدحم سرک دارلمان و در این رویداد مقامات صحی و مقامات امنیتی در مورد ای که افراد کیها هستند هنوز رسما چیز گفته نشده، اما شاهدان رویداد به صدای امریکا گفتند که زمان انفجار اول رخ میده و نیروهای امنیتی تجمع میکنند به خاطر رسیدگی به زخمیان رویداد اول و انفجار دوم با استفاده از یک موتور نو کرولا که مملو از مواد انفجاری است منفجر میکنه. بدون شک در این رویداد شاهدان میگن که افراد ملکی و نظامی شامل هستند، اما شمار دقیقش مشخص نیست.
مسئولیت حمله را آیا کسی یا گروه به عهده گرفته و چی گفتن در این قبال؟
بله، طالبان پس از لحظات انجام حمله با انتشار بیانیه که به رسانه ها فرستادن ادعا کردند که این حمله را دو تن از مهاجمین این گروه انجام دادند و هدف حمله را هم کاستر موتر کارمندان ریاست پنجم امنیت ملی خواندند و گفتند که در حمله اول 30 تن راکبین موتر کشته و زخمی شده ادعا است، البته که مقامات امنیتی را نرد کردند، هنوز نه تایید. و در انفجار دومی هم گفتن که زمانی که تجمع میکنن نیروهای امنیتی انفجار دومی را یکی از مهاجمین این گروه انجام میده و در این حمله هم 43 تن دیگر کشته و زخمی میشه. اما یادآور شود که این ادعا است و مقامات امنیتی ارقام تایید نکرده.
آقای رسولی، در انفجارهای گذشته هم امی تکتیک ازش استفاده شده و باید عرض مطرد پس از یک حمله یک انفجار دیگه هم صورت گرفته. این دو انفجار تفاوت زمانیش چقدر بود و دوم از اینکه آیا مقامات امنیتی را ازش سوال کردن که بخاطر جلوگیری از تکرار تکتیک را که این گروه ها انجام میتن جلو تلفات بیشتر گرفته شده و منطقه به حساب اطرافش از رفت آمد افراد اضافی غیر نظامی و نظامی جلوگیری شود؟
آقای مشرف، دقیقا همی جلوگیری از تلفا و خاطر جلوگیری از تلفا در افراد ملکی نیروهای امنیتی دقیقا امروز همی کار کردن. زمان که انفجار اول رخ داد راه‌های منتهی به مسیر از ده مزنگ مسدود کردن به خاطر عبور و مرور مردم. اما در قسمتی که در انفجار اول تجمع نیروهای امنیتی امبولانس خاص و رنجرهای پلیس است به خاطر رسیدگی به قربانیان و زخمیان روی داد، بدون شک یک موزل کلان هست. وزارت داخلی افغانستان پس از حمله‌ای که در مقابل وزارت دفاع رخ داد گفت که اونا تلاش میکنند که جلوی این گونه حملات را بگیرند و آموزش بدن نیروهای خود را. اما باز هم دیده میشه که پس از گذشت حدود یک ماه از حمله که در مقابل وزارت دفاع رخ داد، حمله مشابه امروز به کابل رخ میده.
تشکر. شنونده های عزیز، خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در کابل بود که در مورد تازه ترین ارقام تلفات دو انفجار امروز در سرک دارالامان شهر کابل گزارش میداد. قرار یک خبر دیگر، فرماندهی امنیه هلمند میگوید در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی منزل یک مقام اداره امنیت ملی هلمند در شهر لشکرگاه 7 تن کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. اما مقامات صحی آن ولایت رقم تلفات را 10 تن و مجروحین را نیز 10 نفر اعلام کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است در سال 2016 میلادی بیش از 60,000 افغان که اکثراً به گونه قاچاق و غیر قانونی سفر کردند درخواست پناهندگی در خارج از افغانستان دادند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ادعای انتقال اطفال را توسط قاچاقبران انسان به پاکستان و سوء استفاده جنسی و استفاده از آنان را برای حملات انتحاری و انفجاری تأیید نمی کند، اما به صدای امریکا گفته است که قاچاقبران انسان به گونه های مختلف از انسان ها استفاده می کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن دی سی خطابه خداحافظی خود را از شهر شیکاگوی ایالت الینوی ایراد میکند، جایی که وی 8 سال پیش خطابه ای را در مورد قبول کردن نامزدی ریاست جمهوری ایراد کرده بود. قرار است آقای اوباما در این خطابه به دست آوردهای اداره‌اش در طول 8 سال حکومت خیش تاکید ورزد و از مردم بخواهد از اداره بعدی به رهبری دونالد ترامپ حمایت کنند. میشل اوباما بانوی اول و جو بایدن معاون رئیس جمهور همراه با همسرش آقای اوباما را در این گرده همایی همراهی میکنند. آقای اوباما تصمیم گرفته است پس از ختم دوره کاریش برای 2 سال در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده باقی بماند. صدها هزار نفر امروز در مراسم خاکسپاری پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران شرکت کردند. در این مراسم بر علاوه آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور، اصولگرایان ایران نیز اشراک کرده بودند که در میان آنان قاسم سلیمانی رئیس سپاه پاسداران ایران نیز شامل بود. هاشمی رفسنجانی از جمله مقامات میانه‌رو انقلاب اسلامی ایران به حساب می آمد. ظاهرا محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که از جمله اصلاح طلبان به شمار می آید از حضور در مراسم خاکسپاری منع شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی که به حیث رئیس مجلس خبرگان ایران و رئیس جمهوری پیشین آن کشور ایفای وظیفه کرده بود به عمر 82 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیش بینی کرده است که مجلس سنای این کشور به تمام نامزدان کابینه اش رأی اعتماد خواهد داد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
جف سیشنز نامزد پست وزارت عدلیه و جان کلی نامزد وزارت امنیت داخلی نخستین نامزدان کابینه حکومت آینده آمریکا اند که برای کسب رأی اعتماد به مجلس سنا می روند. از جانب دیگر آقای ترامپ جارد کوشنر دامادش را به حیث مشاور ارشد خود نامزد کرده که با واکنش گروهی از قانونگذاران دموکرات مواجه شده است. این قانونگذاران از وزارت عدلیه و مقامات امور اخلاقی خواستند تا این اقدام آقای ترامپ را در خصوص تضاد منافع و نقش قوانین ضد خیش و قوم پرستی بررسی کنند.
روسیه ادعاهای اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا را مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یک سخنگوی کرملین گفت که پیشنهاد لایحه برای وضع تعزیرات علیه روسیه تلاشی برای صدمه رسانیدن بیشتر روابط میان دو کشور است. آرژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که سناتور جان مکن، بن کاردن و رابرت مننز برای ارائه یک لایحه به منظور وضع تعزیرات جامع علیه روسیه آمادگی می‌گیرند. دیمیتری پیسکوف گفت که این اقدام تداوم تلاش‌ها به منظور هدف گفتگوها میان دو کشور است. آقای پیسکوف گفت که ادعاها علیه روسیه هیچ چیزی را ثابت نساخته و غیر مسلکی است. مقامات آمریکایی گفتند که تلاش‌های روسیه به هدف کاهش فرصت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بوده است.
اینجا واشنگتن است. ایالت‌های کالیفرنیا و نوادا در غرب ایالات متحده طی چند روز اخیر با باران‌های شدید و طوفان برف مواجه شده است. بخش‌های شمالی هر دو ایالت شاهد بیشترین سیلاب بوده است که گلولای ناشی از آن منازل، درخت‌ها، باغ‌های انگور و زیربناها را تخریب کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که آب دریای ناپا در کالیفرنیا به بلندترین سطح خود از سال 2005 به این سو رسیده و نیمه از باغ‌های معروف انگور آن ایالت را زیراب کرده است. اداره هواشناسی ایالات متحده می گوید که بیشترین مناطق شرق این کشور نیز پوشیده از برف است. و آخرین خبر هم این که فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی 2026 را که انتظار می رود در امریکای شمالی برگزار شود به 48 تیم افزایش می دهد. فیفا پیش بینی کرده است که با وجود مصارف بیشتر عملیاتی و هزینه تیم‌های شرکت کننده، آن نهاد 640 میلیون دلار مفاد خواهد کرد. قرار است سهمیه کشورهای 6 قاره جهان در جام جهانی 2026 در ماه می 2017 مشخص شود. انتظار می‌رود کشورهای آسیایی و آفریقایی که تاکنون دارای 4 تا 5 نماینده در جام جهانی بودند، با 9 تیم در جام جهانی 2026 فوتبال حضور یابند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه برنامه با گزارش‌های از افغانستان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 60,000 افغان که اکثرا قاچاقی و غیر قانونی سفر کردند درخواست پناهندگی به کشورهای خارجی دادند. در این حال دولت افغانستان از راه اندازی کمپین آگاهی دهی در مورد مشکلات قاچاق انسان و چگونگی قربانی شدن افراد خبر داده است. در این باره از کابل سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا گزارش میدهد.
میرویس یکی از شهروندان افغان با هزینه بالا میخواست به گونه قاچاقی و غیر قانونی به یکی از کشورهای اروپایی خود را برساند. او به صدای آمریکا گفت پول زیاد را به دست قاچاق برداد و خود را به او تسلیم کرد تا به رویاهایش برسد، اما این سفر را آنگونه که تصور میکرد نبود.
بسیار رنگ زردی زیاد داره. من خودم رفته بودم یک بار برتان گفتم که بعدش زکرای موتور خود تا پس آمدن خود درمانده بود.
ربیع الله محصل پوهنتون است. او به صدای امریکا گفت افغانهای زیاده به دلیل عدم آگاهی در چنگ قاچاق بران انسان افتاده اند.
دنیا را بازی میتن و قاچاق میکنن و کشورهای مختلف از جمله که نزدیکترین کشور پاکستان است به اینجا اطفال و زنان بسیار قاچاق میشه که ما گزارش را که از وزارت عدلیه دیدیم در گزارش اکثریت قاچاق شدگان به پاکستان انتقال داده میشن و به این کشور از اونها استفاده های غیر مجاز میشه و اتفرار قاچاق میکنن، قرار میکنن و سوء استفاده مثلا به انفجار و انتحار اونها را ساق میدن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ادعای انتقال اطفال را توسط قاچاق بران انسان به پاکستان و سوء استفاده جنسی و استفاده از آنان برای حملات انتحاری و انفجاری را تایید نمی کند. اما به صدای آمریکا گفت قاچاق بران انسان به گونه های مختلف از انسان ها استفاده می کنند. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
چه در کشورهای مقصد و چه هم در کشورهایی که اینا ترانزیت میشن انواع سوی رفتار بر ما گزارش شده، از جمله به بردگیری از اینا و یا هم سوی استفاده جنسی و یا هم به کار گماردن از اینا و پس تا زمانی که پولی را که قاچاقبر از اینا طلب داره او را دریافت بکنن، اینا را به کارهای شاقه میگمارن.
در همین حال دولت افغانستان پلان عمل ملی کمپاین آگاهی دهی در مورد مشکلات قاچاق انسان را قرار است در 34 ولایت افغانستان راه اندازی کند. معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رأس کمیته عملی سازی این پلان عمل ملی است. مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که بعد از چاشت امروز در کنفرانس ارائه پلان عمل ملی کمپاین آگاهی آمد در مورد مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت سخنرانی میکرد، گفت این کمپاین هر دو بخش، اختطاف و قاچاق اجباری و قاچاق با رضایت شهروندان را در بر خواهد گرفت. به گفته بانو مصطفوی، توجه آنها به ولایت‌های ناامن به دلیل بلند بودن آمار قربانیان قاچاق در آنجا بیشتر خواهد بود.
ما ورکشاپ‌های آگاهی آمه خواهد داشتیم، نشر پیام‌های رادیویی و تلویزیونی را خواهد داشتیم، نه تنها از تلویزیون‌های سرتاسری بلکه از تلویزیون‌های محلی که در همون محل پربیننده هست، به خصوص در ولایاتی که در اونجا بیشتر احتمال قاچاق انسان میره و قاچاقبران در اونجا هستن، بنرها، پوسترها، بروشورها، مواد تبلیغاتی دیگر هم خواهد داشتیم و حتی خطاطی‌های سطح شهر خواهد داشتیم.
این کمپاین با همکاری مالی نهادهای بین‌المللی اجرا خواهد شد. اما این کمپاین در حال راه اندازی می‌شود که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کاهش چشمگیر شمار مهاجران افغان در سال 2016 میلادی نسبت به 2015 میلادی خبر می‌دهد. بر بنیاد آمار در سال 2016 میلادی 62 هزار افغان درخواست پناهندگی دادند، اما این رقم در سال 2015 میلادی به 250 هزار افغان می‌رسید. رد درخواست پناهندگی شمار از شهروندان افغان از سوی کشورهای اروپایی، غرق شدن پناهجویان در آبها، بسته شدن تعداد از راه‌ها و تبلیغات پیهم در مورد مشکلات سفرهای غیرقانونی یا قاچاقی در کاهش این رقم بی تأثیر نبوده است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
زنان روستاها تا چه حد توانستند در بازاریابی صنایع دستیشان پیشرفت کنند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و در ادامه گزارش ها، وزارت امور زنان افغانستان افزایش قتل زنان را در افغانستان تکان دهنده دانسته و میگوید که تنها در 40 روز گذشته 23 قضیه قتل در وزارت امور زنان از ولایت ها به ثبت رسیده است. این وزارت در یک نشست خبری مداخله زورمندان و فرهنگ معافیت را بزرگترین آزمون ها در برابر عمل شدن قانون میخواند. جلال میرزاد از کابل در این باره گزارش میدهد.
افغانستان از جمله کشورهایی که بیشترین آمار خشونت در برابر زنان را در بر دارد. بر بنیاد آمارهای وزارت امور زنان این کشور، از آغاز سال خورشیدی تا کنون بیش از 2000 پرونده خشونت در برابر زنان در این نهاد ثبت شده که از این میان 60 مورد آن قتل بوده است.
کوتاهی ها در قبلان هم صورت گرفته، حالی هم صورت میگیره و بدبختانه یک دلیل نیست. فساد اداری در ارگان های قضایی و ارگان هایی که میتونه زنان را و عدالت برسانه موجود است، تا هنوز هم بدبختانه موجودیت گروپ های زورمندان واضح است که اونا هم مداخله میکنن و مانع تطبیق قانون میشه.
اما چند رویداد خشونت در نهادهای قضایی ثبت است. آمارها نشان میدهند که بیش از 1000 رویداد خشونت در سارانوالی مبارزه با خشونت در برابر زنان ثبت شده است. مقام ها در این نهاد میگویند که از این میان تنها 50 پرونده آن نهایی، 260 پرونده آن انصراف و دیگر پرونده ها زیر بررسی هستند. از تفاوت میان آمارها دیده می شوند که بسیاری از رویدادهای خشونت در برابر زنان در این کشور از دید رسانه ها و نهادها پنهان می مانند.
نظر به ضعف حاکمیت قانون و یا نظر به سیستم فرهنگ معافیت و نفوذ افراد زورمند اصلا به سارنولی نمیرسه، همچون قضایی در مسیر را یا در حدی که به ولسوالی هستن حل میشه یا در مراجعی که مربوط به پلیس هست اونو مجهل فصل میشن و یا یکی ارجاع میشن به جرگه ها.
فساد اداری در نهادهای قضایی و سنتهای ناپسند در این کشور از موارد دیگری هستند که رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان را با چالش ها روبرو ساختند.
این نشان میده که وضعیت زنان افغانستان در حالت اصرار قرار داره و حکومت وحدت ملی باید برنامه‌های بسیار جدی را برای گرفتن امنیت روانی و فیزیکی زنان افغانستان روی دست بگیره.
خشونت در برابر زنان در بسیاری موارد سبب می شود که زنان دست به خودکشی بزنند. به تازگی مقام های ولایت غور فروش مرگ موش را در بازارهای این ولایت منع قرار دادند. اما این تصمیم با واکنش نهادهای دفاع از حقوق زنان روبرو شده است. آنان این تصمیم را راه حل نه، بل توهین به حقوق زنان پنداشتند. جلال میرزاد، آشنا، صدای آمریکا، کابل.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در گزارش دیگر از افغانستان، برخی از نمایندگان ولایت اوروزگان در ولسی جرگه میگویند شماری از مقامهای طالبان همراه با جنرالان پاکستانی وارد آن ولایت شده و روی برخی موارد با مردم گفتگو کردند. عبیدالله بارکزی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسر ملا محمد عمر وزیر دفاع طالبان در ترینکوت و چارچینو با مردم گفتگو کردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان تایید می‌کند که برخی از اعضای گروه ملا هبت الله در اثر مخالفت‌هایی که بر سر رهبری این گروه در شورای کویته به وجود آمده به مناطق مختلف افغانستان رفت آمد دارند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی را تقدیم می‌کند.
عبیدالله بارکزی نماینده مردم اوروزگان در ولسی جرگه از قول باشندگان آن ولایت میگوید که شماری از مقامات طالبان از 4 روز به این طرف وارد اوروزگان شده و با مردم روی برخی موارد گفتگو کردند. آقای بارکزی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مولوی یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و حاجی محمد ابراهیم صدر وزیر دفاع تشکیل طالبان همراه با 2 جنرال پاکستانی وارد اوروزگان شده و از نزدیک با مردم دیدار کردند.
برای من 4 روز قبل از اوروزگان تلفن شد که پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع تشکیلات طالبان و همچنان 2 فرد نابلد که به قول مردم جنرالان اردو یا ISI پاکستان هستند آمدند که ملا یعقوب آخوند در ولسوالی چارچینو با مردم مجالس داشته و آقای صدر در اطراف ترینکوت ساحه‌ای که تحت تصرف طالبان است با بزرگان دیدار کردند.
هرچند آقای بارکزی در مورد اینکه این مقامات طالبان با مردم در چه مورد صحبت کرده ابراز بیخبری کرد، اما گفت که اگر اینها به خاطر مسائل مربوط به صلح گفتگو کرده باشند یک اقدام نیک است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این برخی از اعضای ولسی جرگه ضعف حکومت را سبب افزایش تحرکات مخالفان مسلح در ولایات مختلف افغانستان خواندند. اسای هم با پایان یافتن سال 2016 میلادی طالبان مسلح گفتند که بیش از 40 ولسوالی را تحت تسلطشان دارند، ادعایی که بعداً اسای وزارت دفاع افغانستان رد کردید. حالا وزارت دفاع افغانستان در ارتباط با اظهارات نماینده مردم اوروزگان در ولسی جرگه میگوید برخی از اعضای گروه طالبان مربوط به ملا هبت‌الله وارد افغانستان شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برخی افراد این گروه بالای رهبریشان در شورای کویته با هم برخلاف شده و حالا برای جستجوی رهبری جدید به این گروه در برخی مناطق دوردست کشور با مردم گفتگو میکنند.
با اثر امی بی اتفاقی تعداد از یا از شورای کویته فرار کردن به داخل افغانستان آمدن، یک روز یک جا و روز دیگه به جاهای دیگه میروند. چارچینو دور است از منطقه ترینکوت، در اونجا با بعضی مردم شاید تماس گرفته باشند، اما من متیقین هستم که به ترینکوت اونا هرگیز اینطور مسائل را طرح و بحث نکردن و نمیتوانن هم که بیایند.
وای امراهی جنرالان پاکستانی باز این گروه را رد نمی کند، اما میگوید در صورت که آنان بخواهند تهدید را متوجه مردم و مناطق سازند، نیروهای امنیتی برای دفاع آن آمادگی کامل دارند. طالبان تا حال در مورد آمدن مقامات این گروه به اوروزگان چیزی نگفتند، اما پیش از این اختلاف میانشان را رد کرده و هر نوع اظهارات در این مورد را به اساس خوانده بودند. در این حال کارشناسان افغان میگن در صورت موجودیت اختلاف ها میان اعضای گروه طالبان و آمدن آنها به ولایت اوروزگان و هلمند، این یک موقع مناسب برای حکومت افغانستان است. باریارس کارشناس نظامی افغان میگوید حکومت افغانستان باید از این فرصت به نفع صلح و تامین امنیت در افغانستان استفاده موثر کند. وی سفارش میکند که در چنین وضعیت نیاز است تا حکومت از یک سو عملیات های تصفیهی را شدت بخشد و از سوی دیگر مذاکرات صلح را با اعضای این گروه به پیش گیرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، به مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فقط 10 روز باقی مانده است و تیم کاری او آماده است تا به تاریخ 20 جنوری به کار آغاز کند. در این باره گزارشی را از احمد فؤاد لامی میشنه.
روند انتقال قدرت در ایالات متحده مسالمت‌آمیز بوده اما پرآزمون و امر سنگین است. ولی این روند جلوه سفرهای امتنانیه ترامپ پس از انتخابات به ایالت‌های مختلف را نگرفت. او خلاف معمول به گرد همایی ها پرداخت.
میگویند که من به صفت رئیس جمهور نباید گرد همایی های را برپا دارم، اما فکر میکنم که ما باید این کار را بکنیم. همین طور نیست؟
این سفرها یگانه سنت شکنی ترامپ نبود. ترامپ پس از پیروزی در انتخابات نیز به نوشتن توییت ها و کاربرد الفاظ تند در آن ادامه داده، منتقدین را منکوهش و برخی ها مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ستود. او در نامزد ساختن چندین نفر برای کابینه آینده اش نیز خلاف معمول عمل کرد. با وجود این کارهای غیر معمول و جلسات استماعی که سنا برای تایید شدن نامزدان در پیش دارد، کارشناسان میگویند که اداره آینده تحت رهبری ترامپ برای تسلیم شدن قدرت و آغاز کار از آمادگی خوبی برخوردار است.
یقیناً که ما با این رئیس جمهور منتخب شاهد برخی اقدامات بی‌پیشینه بوده ایم. مگر تا حال از لحاظ نامزد ساختن افراد ما در وضعیت خوبی قرار داریم، اما این موضوع میزان سنجش بوده نمیتواند.
در زمره اولویت‌های کاری آقای ترامپ، یکی هم عمل کردن به وعده‌اش در اخراج 2 تا 3 میلیون مهاجر بی‌سندی است که به گفته او سابقه جرمی داشته باشند. دامن واکنش ها در برابر این موضوع حال از پایتخت فراتر رفته و در ایالت ها و سایر شهرهای امریکا برخی ها برای مبارزه با این پالیسی حکومت آینده آمادگی می گیرند. برخی شهرها مثل لس آنجلس همکاریشان را با اداره فدرال امور مهاجرین و گمرکات محدود ساخته است.
فکر میکنم امروز ما این پیام را میدهیم که لس آنجلس برای دفاع از حقوق مهاجرین متحد است.
اما لوئیس کوینونز از تیم دونالد ترامپ میگوید که از بابت برخورد با مهاجرین نباید زیاد نگران.
ما مسلمانان افراطی را هدف قرار خواهیم داد، کسانی که در چارچوب اسلام حقیقی و با راه حل های مسالمت آمیز کار نمی کنند. هر کسی که بخواهد صدمه برساند غیر مطلوب است و ما او را تحت تعقیب قرار می دهیم.
با این همه پیش بینی شده نمی تواند که انجام تقابل اداره ترامپ و امریکایانی که به گفته ایشان از حقوق مهاجرین دفاع می کنند چه خواهد شد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. در اثر دو انفجار پیاپی در سرک دارالامان کابل 30 تن کشته و 80 نفر دیگر مجروح شده است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. قرار یک خبر دیگر، فرماندهی امنی هلمند میگوید در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی منزل یک مقام اداره امنیت ملی آن ولایت در شهر لشکرگاه 7 تن کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شدیدترین الفاظ حملات امروزی را در افغانستان محکوم کرد. جف سیشنز نامزد وزارت عدلی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در مجلس سنای امریکا حضور یافت که هین سخنرانی وی دو تن تلاش کردند جریان سخنرانی را اخلال کنند، اما منصوبین امنیتی آنان را به بیرون از مجلس انتقال دادند. آقای سیشنز گفت به خاطر جرایم جنایی امریکا نگران است و به گونه سیستماتیک جرایم مسلحانه را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن خطابه خداحافظی خود را از شهر شیکاگوی ایالت الینوی ایراد می کند. صدها هزار نفر امروز در مراسم خاکسپاری پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران شرکت کردند. ظاهرا محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که از جمله اصلاح طلبان به شمار می آید از حضور در مراسم خاکسپاری منع شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیش بینی کرده است که مجلس سنای این کشور تمام نامزدان کابینه اش را رأی اعتماد خواهد داد. روسیه ادعاهای اداره استخبارات آمریکا را مبنی بر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رد کرد. ایالت‌های کالیفرنیا و نوادا در غرب ایالات متحده تا چند روز اخیر با باران‌های شدید و طوفان برف مواجه شده است. و فدراسیون جهانی فوتبال تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی 2026 را که انتظار می‌رود در آمریکای شمالی برگزار شود به 48 تیم افزایش می‌دهد. پایان اخبار.